سلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا لتراب مقدم الفدا. اللهم وأنتقني بالهدى وألهمني التقوى ووفقني للتي هي أزكى. قبل از اینکه بحث جاری خودمون رو در محیط پرنور صحیفه مبارکه سجادیه علیه السلام آغاز کنیم و در شرح مضامین دعای بیستم صحیفه، یه نکته ای رو در ارتباط با قضایای روزمون اشاره کنیم. البته تفصیل مطالب رو در یک قالب تحلیلی در خطبه نماز جمعه هفته گذشته عرض کردیم، اما به نظر میرسه شرایط ما فعلا شرایط خاصیه، موقعیتی که درش قرار گرفتیم. واقعیت اینه که بر اساس مطالعات دقیق که هم مبانی قرآنی داره، هم از روایات استفاده میشه، هم شرایط و مسیرهای طی شده و تاریخ پشت سر گذاشته شده و جریان شناسی تاریخی به ما نشون میده، مسافه بین حق و باطل در یک نقطه بسیار حساسی بین اسلام و کفر، بین توحید و شرک، در موضوع مسجد الاقصی است. این البته یه تفصیلی داره که حالا من اصلا نمیخوام واردش بشم، ولی این نکته اساسیه. لذا الان که شما میبینید یک اتفاق بزرگ در سطح جهان داره رخ میده، مسئله فرض بفرمایید که یک درگیری بین دو تا کشور یا درگیری در یک منطقه نیست، ماجرا اتفاقی است که در سطح جهانی داره رخ میده و اثرگذاری میکنه. این کاملا پیرامون همین موضوعه، ولی در یک شرایط جدیدی. ما در گذشته هم به هر مناسبت‌های مختلف این منطقه فلسطین سر ماجرای مسجد الاقصی، قدس و خود ساکنان منطقه فلسطین همیشه این منازعه با رژیم جعلی صهیونیستی بوده. خب قصه یکی دو روز نیست، حوالی 100 سال، 75 سالش این درگیری ها دیگه مقدار جدی تره. هرچی هم اومدیم جلوتر این مقدار ماجرا حساس تر شد، اما وضعیت فعلی وضعیت خاصیه که باید دوستان با یک نگاه عمیق و متفاوت و راهبردی مسئله رو ببینن، نه به عنوان مثلا منازعات جاری که داشتیم این شرایط فعلی و موقف فعلی این چنین نیست، باید این مقدار عمیق‌تر دیده بشه. تقریبا بلکه تحقیقا در این رویارویی اخیر که به لطف خدای متعال جبهه مقاومت و مقاومت فلسطین پیش دستانه وارد میدان شد و پیشگیرانه عمل کرد، هوشمندانه وارد میدان شد. خب اتفاقاتی که در شرایط فعلی افتاده اینه که نگاه میکنید در یک کلمه میبینید نصابها جا به جا شده. من عرض امشبم توی دو سه جمله اینه، نصابها جا به جا شده. یعنی چی؟ یعنی اینکه نصاب آسیب پذیری جریان استکبار جا به جا شد. این حرف اساسیه، اینا شرح و بسط داره، شما عنایت دارید ولی باید روش کار کرد. نصاب آسیب پذیری جریان کفر و استکبار جا به جا شد. این مطلب چیز اساسیه. یعنی تا قبل از طوفان الاقصا و رویاروی فعلی، اگر هر بار اتفاقی افتاده، رویاروی اتفاق افتاده بین مقاومت فلسطین، گاهی لبنان با رژیم جعلی، اتفاق خیلی محدود بوده، ضربه های کاری بوده، خصوصا در دهه اخیر مواردی که پیش اومده ضربه ها گاهی ضربه های کاریه، ولی ضربه ای که نصاب رو جا به جا کنه نبوده. اما در شرایط فعلی ضربه ای که به رژیم صهیونیستی به عنوان نماد استکبار جهانی و اون پرچم اصلی استکبار، ضربه ای که بهش وارد شده، ضربه ایست که میزان خلاصه آسیب پذیری جریان عمومی استکبار رو در جهان ارتقا داده. این مسئله است. نصاب آسیب پذیری دستگاه استکبار و کفر رو ارتقا داد. این مسئله. چون حالا اینجا شرح و بسط داره، واقعا دوستان مطالعه کنن. مثلا چیزی که از جمله باید مطالعه بشه اینه که مثلا این عملیات طوفان الاقصا چی بود؟ خب برای اینکه بخواید بدونید چیه خیلی باید مطالعه کنید، ولی نمیشه ابعاد مسئله و عظمت قصه رو بر اساس اخبار که نمیشه فهمید، که باید مطالعه بشه که یعنی چی ارتش پنجم یا در زمره پنج یا چهار ارتش قدرتمند جهان، یعنی چی موساد، یعنی چی تمام دستگاه اطلاعاتی، شش تا دستگاه اطلاعاتی بزرگ مشرف بر یک میدان منطقه محدود، یعنی چی؟ در اول باید بفهم انسان. دیوار یعنی چی؟ از این دیوار حائل ما چه میشه؟ دیوار دیوار نیست، اینی که اونجا کشیدن. یک سال خورده یه بچه های مقاومت دارن تو اون منطقه رزمایش انجام میدن، یک سال خورده ایه، به شکلهای مختلفی تا این مثلا نقطه نهایی پیش آمده. خب تو این مدت اینها اصلا خب این زیر چشم بوده دیگه، اینکه مخفی نبوده که، جلوی چشم. اما اینا اصلا هیچ تصوری برای اینکه کسی بتونه از اون دیوار عبور کنه نداشتن. یعنی چی اصلا؟ دیوار هوشمنده، به انواع و اقسام سنسورها، بعد ریشه تو زمین داره، اصلا عادی نیست که. حسگرهای گوناگون اونجا طراحی شده که هم حرارتی هم غیر حرارتی کوچکترین تحرک رو نشون میده. بعد اون همه دوربین ها، برج های نگهبانی نزدیک، بگذاریم اینا رو باید مطالعه کرد تا بفهمیم یعنی چی. مثلا میگیم وقتی عملیات طوفان الاقصا یک کار متفاوتی بوده و جریان آسیب پذیری دستگاه عمومی استکبار جهانی رو نصابش رو ارتقا داده. چون ما قبل از اینا ضربه ها رو زدیم، این ضربه ضربه عادی نبوده. این رفتارهای وحشیانی که میبینید از سر استیصاله. چیکار بکنن؟ حیثیتیست که برباد فنا رفته، دیگه قابل ترمیمم نیست. آقا فرمودن. حالا من نمیخوام وارد شهر بشم، نیاز داره به تأملهای مختلف. پس این یک نکته است که این مطلب رو نباید دست کم گرفت در ارتباط با جریان افول کل گفتمان استکبار و هژمونیش در سطح جهانی. اینجوری باید به قصه نگاه کرد. واقعی دار میفته اینه. نصاب انسجام جبهه مقاومت که من ازش تعبیر کردم در خطبه، به این دفعه بهش بگید شبکه مقاومت، اینم ارتقا پیدا کرده. ما در گذشته هم عملیات های هماهنگ گاهی تو بعضی از محورها سطحی از اشتراک و اینا داشتیم، اما اینکه وحدت و ساحات باشه، اتاق فرمان متحد باشه، این نه، اتفاق بدیعیه. این تقسیم کار توش وجود داره، یعنی از درون حرکت مقاومت فلسطینی تا محور پشتیبان وحدت و ساحاته. حالا اینجا گاهی تصویرهای خاصی هم ازش منتشر شده، دیدید مثلا جناب نصرالله نشسته توی تصویرش اینه، بالا سرشون تصویر امامین انقلاب هست، پایینش نشستن ایشون هست، حماس هست، جهاد هست، یه تصویرشه. حالا اینی که منتشر شده، ولی اینا چیزایی نیست که خیلی منتشر بشه. که این هم یک نکته است. این نکته رو نباید دست کم گرفت. یعنی کاری که جمهوری اسلامی بنیانگذاری کرد، رهبر حکیم و عالی قدرمون مدیریت عالیش رو در سطح منطقه و جهان انجام داد، که اینا بعدها باید تحلیل بشه که نمیشه هم. حاج قاسم رضوان الله تعالی علیه عینیت بهش بخشید، یعنی تبدیلش کرد به جبهه مقاومت، این کشورها رو به هم دیگه بافت تو منطقه مقاومت. این پرچم رو او برافراشته کرد. خب این رسیده الان به یک بلوغی و این خیلی بشارت داره، بشارت بزرگیه. این هم یک نکته که حالا اینا هر کدوم عرض کردم، من سرخط اینی که عرض میکنم اینا شرح داره که باید دوستان مراجعه کنن، مطالعه کنن، پیگیری کنن. این هم یک نکته است. نکته سوم، نصاب، اینم از عجایبه، نصاب وحشیگری در ناحیه کفر و استکبار رو هم ارتقا داد. این هم یک اتفاق، یعنی اون چه که رفتاری که رژیم صهیونیستی بعد از طوفان الاقصا داره انجام میده، ملاحظه میکنید دیگه. این خب همیشه اینا این سوابقو دارن، شما سابقه شون رو مطالعه کنید، در دیر یاسین، در کفر قاسم، در جنین، همیشه این کلمه ها تو ذهنهای همه هست. خود غزه بارها هست که اینا وارد میشن جنایتی میکنن، اما در این عرض و طول و با این خصوصیات و با این حجم آتیش و با این عبور از تمام خطوط، یعنی هیچ خطی رو باقی نذاشتن، دیدید دیگه بیمارستان یعنی چی بیمارستان اهمیتی نداره. اینا تمام تعریف داره توی منازعات بین المللی. بگن آقا مثلا مدارس وقتی بیمارستان رو میزنه دیگه مدرسه چه اهمیتی داره. بگن مراکز تجمع کودکان و بانوان و غیر نظامی ها، بله اتفاقا هر جا بیشتر اینا باشن اونجا میریم، اصلا برایش هیچ مهم نیست. بنابراین نصاب ددمنشی و وحشیگری و سبوعیت این رو هم ارتقا دادن اینا، یعنی چیزایی داره اتفاق میفته که بخشش واقعا بی سابقه است. بعد شما همه موارد رو هم کنار هم بذارید، آبو ببندی، خدمت رو عرض کنم، برق رو قطع کنی، سوخت رو، شبکه‌های ارتباطی رو، یعنی هر چی که بتونی، و بعد هم استفاده از بمب‌هایی که دیدید دیگه بودن میگن نامتعارف فسفوری و امثال اینا، اینم رو سر این مردم. بعد در یک زمان نسبتا طولانی، الان شده چند روز؟ 24 25 روز مثلا اینجوریه تو این فاصله بدون انقطاع. شما هر روز صبح پا میشید خبرهای جدید، هر شب بدون استثنا دارن میکوبن و میریزن آتیشون. واقعا اون که گفتیم مثلا این پرده برداری شد از عمق گفتمان غربی و تفکر غربی و اینها، این خودشو خیلی خوب نشون داد، بی سابقه است در این حد. بعدم همه اونا هم کنارشن تو این مسئله بدون هیچ پروایی و بدون هیچ ملاحظه. این هم نصابش ارتقا پیدا کرد. نصاب مقاومت و ایستادگی یک ملت مظلوم بیننا و بین الله ارتقا پیدا کرد، یعنی فلسطینی ها ارتقا دادن. ما خیلی از این چیزها رو داشتیم تو تاریخ خودمون، تو ایران خودمون، تو دفاع مقدس خودمون، تو جنگ‌های ملت‌های جهان از این چیزها خیلی تا حالا اتفاق افتاده. اما این ملت، ملت فلسطین و مخصوصا مردم غزه نصاب مقاومت و ایستادگی رو ارتقا دادن، بی سابقه است. حالا اینجا باز مطالعه داره، همینجوری یک کلمه نیست که آقا مثلا یه دی ریختن دارن مثلا میکوبن میزنن یه دم اونجا هستن، نه، ایستادگی اینها، اسرارش، ابعادش، طراحی‌هاش، حسابگری‌هاش، آمادگی‌هاش، همه اینا رو باید شما ببینید چطور میشه که یه ملتی اینجوری بیست. ما تو دفاع مقدس خودمون خیلی رفتارهای وحشیانه ای رو از صدام دیدیم که به نمایندگی از استکبار جهانی اون فتنه رو برپا کرد دیگه، اون رو دیدیم ما. اما ما یک کشور بودیم، این جبهه ما عقبه داشت، پشتیبان داشت، مبنا داشت. توجه کنید تمام این اتفاقات داره تو یک منطقه محصور، تو یک زندان بزرگ به نام غزه اتفاق میفته. سایر نواحی فلسطین هم همینطوره، کرانه باختری هم همینطوره، داره اینجا اتفاق میفته. یعنی اون وحشیگری ها داره روی یک چنین ملتی داخل سرزمین کاملا تو مشت، که در گذشته هم اینجوری بود که هر وقت اینا اراده میکردن به اینا میتاختن، میکشتن، جمع میکردن، میبردن، که من اون بیانیه محمد الضیف این رو یه مقداریشو خوندم دیگه تو خطبه، دیدم اینا گفته نشده، اما اوائل ایشون بیانیهشو خوند با چهره پوشیده همون روز اول. اون تفصیل این بیانیه واقعا باید با دقت فراز فرازش مطالعه بشه، بلکه من اونجا پیشنهاد کردم این باید براش مستندسازی بشه، یعنی روی بیانیه محمد الضیف باید مستندسازی بشه. بگذاریم این نصاب مقاومت. با بعد شما حساب کنید روی ملتی بیپناه، مظلوم، کاملا در دسترس هر نوع جنایتی. این نوع باز از جنایات به شکل وسیع و مستمر داره اعمال میشه که صحنه‌هاش واقعا غیر قابل تحمل دیگه. شما اصلا میتونید یه لحظه شو دیگه ببینید یا نه؟ نمیشه اصلا تحمل، نمیشه نگاه کرد. تازه این چیزی نشون نمیدن که از اونی که داره اتفاق میفته. همین مقداری که گوشه یه ذره ایشو نشون میدن شما بیتاب میشید، اصلا نمیتونید تحمل کنید صحنه رو که دارید میبینید. وقت این مردم ایستادگیشون، خانومهاشون اونطور، آقایونشون اونطور، نوجواناشون اینطور، بچه هاشون اینطور، مثل برگ خزان این بچه ها و بچه ها. حالا تو جنگ ها کشته و اینها یه جوره، ولی وقتی به خانوم ها اصابت کنه عواطف میریزه به هم، یعنی اصلا سازمان روحی اون جامعه به هم میریزه. وا مصیبت ها اگه بچه ها مورد تعرض قرار بگیرن، نوزاد، کوچیک، همین جریان کودکی و اینا، اینه دیگه الان اتفاق داره میفته جلو چشم جامعه. خب بعد اینا همجور ایستادن، شما حداقل تو این 20 چند روزی که گذشته هر چه که دینید اینا ناله دارن به پیشگاه خدای متعال، کمک خواهی دارن در دستگاه الهی، اما در قله عزت و مقاومت و کوتاه نیمدن، فشار نمیارن که مقاومت دست بردار، برای تسلیم بشیم. اصلا شما ادبیات تسلیم رو ندارید، همش همون ترجمه اون جمله امام حسین علیه السلام هست که هیهات من الذله، زیر بار ذلت نمیریم، هستیم. مقاومت تعابیری که دیدید اصلا تکان دهنده است. این بچه ها دیدید چه چیزایی میگن، میگه تا ابد هم اینجوری بزنن ما هستیم، دوباره میسازیم، دوباره شهرامون رو درست میکنیم. عجب بچه 11 ساله و این مکرره. این هم واقعا نصاب مقاومت رو ارتقا دادن. البته اینجا که من میگم نصاب مقاومت، بخشش فکریه، بخشش ذکری و روحیه، بخشش هویتیه، نه همش مطالعه داره. من به بعضی از دوستان گفتم شما باید برید اون سازوکار تربیتی مقاومت رو در فلسطین مطالعه کنید، یعنی چجوری این بچه ها رو تربیت کردن. این مهم باید اینو دید. نمونه های شما داشتیم در تاریخ انقلاب خودمون، برای ما اینا یه مقدار آشناست، ولی انصافاً شگفت انگیزه. بعد یه بخشیش تو محاسباته که من یه وقتی اینجا هم اشاره کردم، پیشبینی هایی که کرده بودن، تونل ها زیر زمین که میگن شهر غزه اینقدری زیر زمینه، 500 کیلومتر تونل، تونل هایی که بعضی شبیه همین تونل های مترو ما بزرگ زیر زمین، اون ظرفیت هایی از هوشمندی و هوشیاری رو که جوانای مقاومت که آقا تحسین کردن از جهت طراحی، ابتکار، تسلیح، خب اینا رو اونجا تولید میکنن. این موشک ها از کجا میاد میخوره تو سر گنبد آهنین؟ از جایی نمیره که همونجا ساخته میشه. ایناست، مجموعه ایناست که مقاومت. و الا اگه مقاومت امکانه پاسخگویی نداشت که نمیتونست ادامه بده که. این همه مؤلفه های این مقاومتی است که ما ازش تعبیر میکنیم که ضریب مقاومت رو ملت فلسطین ارتقا داد و اون گروه های گردان ها و سرایا و اینا. این هم یک نکته است. نصاب‌های دیگه هم ارتقا پیدا کرده. در کنار اینکه گفتیم نصاب توحش رو. من واقعا کلمه ندارم و واقعا هیچ کلمه انسان نمیشناسه بخواد به کار ببره، این وحشیگری و این جنایت و اینها. این به همزمان با اینکه اینها این نصاب وحشیگری رو ارتقا دادن، همزمان جریان عمومی استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا، در کنارش انگلیس، در کنارش آلمان، در کنارش فرانسه و بعضی دیگر، دو اینا به عنوان اون حلقه اصلی، اینا هم آقا نصاب، عذرخواهی میکنم صدها بار ازتون، بیشرفی رو ارتقا دادن. و چقدر انسان میتونه از شرافت فاصله بگیره؟ چقدر اینا هم ارتقا دادن، از حضور در صحنه، از اینکه بیان برن اونجا کنار این جلادهای درجه یک عالم وایسن، حمایت رسمی اعلام کنن، از حضور میدانی تا تسلیح کردن، مرتب اسلحه فرستادن، مستشاری، همه جور حمایتی اونجا داره تو صحنه اتفاق میفته. اونو با پررویی هم انجام میدن دی. نصاب واقعا پررویی رو اینا هم ارتقا دادن در حمایت از یک جنایت جنگی صریحی که داره جلو چشم مردم عالم اتفاق میفته. این هم ارتقا پیدا کرد. این هم یک فصله. سستی، ضعف، بیخاصیتی سازمان‌های جهانی، مخصوصاً این سازمان ملل، واقعاً بی ربط. همونجور چقدر این نظامات بیخاصیته. اینم به نظر من نصاب بیخاصیتیه سازمان های جهانی هم ارتقا پیدا کرد. ما اینم جلو چشم دیگه. حالا اون چند بار وتو اتفاق افتاد دیگه. هر وقت خواستن این طرحی ببرن برای آتش بس، تازه بعضی از طرحاش هم طرحای خیلی قوی نبود، اما اینجور سریع پشت سر هم وتو کنه. اینم یک طرف معادله است. این نصاب بیخاصیتی سازمان‌های جهانی است که مدعیان میخوان جهان امروز رو مثلا به سمت عدالت و به سمت مثلا بهزیستی و خوشبختی و اینا پیش ببرن. بسم الله، اینجوریه. یه ملت مظلوم رو دارن اینجور مورد هجمه قرار میدن و اینا اصلا نمیتونن تصمیم بگیرن، یعنی امکان تصمیم گیری ندارن. بله، در مجمع عمومی با تلاش‌های زیادی که شد و مخصوصاً کارهایی که جمهوری اسلامی انجام داد و این دیپلماسی مقاومتی که منم تشکر کردم در خطبه، جای تشکرم داره واقعاً، از دولت مخصوصاً از آقای امیر عبداللهیان باید تشکر کرد، خیلی خوب عمل کرده، فعال، بی محابا وسط صحنه، با مبنا جدی، خیلی عالی، ادبیات قوی، مواضع قوی. اینه، اینم آقا رفتن اونجا در مجمع عمومی، خب مصوبه گرفتن. خب این مصوبه میدونن دوستان، مصوبات مجمع عمومی خاصیتی اصلا نداره که، فقط یه خاصیت داره، نشون دهنده یه مقدار اجماع جهانیه، که این خوب بود از این جهت. اینم هم 120 چند کشور امضا کردن این قطعنامه رو، خیلی خوب شد از این جهت، اما خب کاری رو پیش نمیبره در میدان، جنایت ها ادامه داره دیگه. اونی که میتونست یه مقدار مفید باشه شورای امنیت بود، که اونم شورای امنیت هم این ارث باقی مانده از جنگ جهانی، این مسئله وتو مال این گردن کلفتای دنیا اونجا هست. هر وقت دلشون نخواد وتو میکنن. بگذاریم. اینم نصابش به نظر من ارتقا پیدا کرد توی این ماجرا. موارد دیگه رو هم میشه گفت. یکی دیگه از نصابهایی که به نظر من توی این ماجرا ارتقا پیدا کرده، به قول جوانا رکورد داره میزنه، این معنیش همونه دیگه. یکی دیگه عبارت است از وحدت آزادی خواهان جهان پیرامون یک مسئله. واقعا بی سابقه است، هیچ نظیر نداره. اگه پیدا کردید جایزه دارید. اتفاق بسیار بزرگیه، از کنارش رد نشید. تمام قاره ها بدون استثنا، تمام ادیان، تمام نژاد ها، تمام گروه ها، تمام نسل ها، کنار یک موضوع در سطح جهانی با هم دیگه هم آوا بشن. دیدید کلمه ها هم دیگه یکیه، شعارها خیلی شبیه همه، گاهی البته به زبانهای مختلف است. این الان دارن همه جا فری فری غزه، فری فری فلسطین، دیگه همه جا داره گفته میشه با یک ادبیات مشتری. اون وقت حجم جمعیت ها ماشاءالله. حالا کشورهای اسلامی یه جور، بعضی از جاها که خب واقعا فوق‌العاده است. ایناست. اینم از اون نصاب‌های ارتقا یافته است که پای یک موضوع جمعیت زیادی از سراسر جهان با هم متحد بشن و یک حرف رو بزنن. اومدن به حمایت از فلسطین و این چیز عادیه. این نصاب ارتقا پیدا کرده. بالای 100,000 نفر، حالا رفقایی که خارج از کشور مخصوصا مثلا تو همین کشورهای اروپایی اینا رفت آمد کرده باشن، اینا میدونن یعنی چی. مثلا ما اونجا یه سالهایی بودیم، چند سال ایام قدس و اینا رو من بودم، جمعیت از جاهای مختلف جمع میشدن، مثلا در چیز خیلی زیادی یه جا مثلا 1,000 نفر می اومدن، 2,000 نفر می اومدن، 5,000 نفر که جمع می شدن، این به قول خودمون مثلا دیگه رکورد زده بودن و نصاب داده بودن. آه جمعیت مثلا تو لندن، توی جاهای دیگه، اونم تازه با این وسعت با این تنوع نبوده ها، یه شهرهای خاصی. بله لندن همیشه داشتیم، مثلا یا مثلا برلین همیشه، باز محدودتر، خیلی جمعیت کمتر، بعضی جا مثلا اجازه نمیدادن. حالا اینجا مثلا مخصوصا انگلیس که حالا با اون خباستش یه ادعای آزادی داره که اینجا یه همچی برنامه هایی میذارن. خب اون بعد الان شما نگاه کردید بالای 100,000 جمعیت تو لندن، اینو میفهمیم یعنی چی؟ همه پای همین مسئله، با پرچم فلسطین، با نمادهای فلسطینی. عجیبیه، واقعا شگفت انگیزه. افزون از 100,000. حالا شما برید دیگه در اون شهرهای دیگه و جاهای دیگه، اونا هم همینطور اصلا جمعیت ها بزرگ. یه وقت میدید یه استادیوم یک جا مثلا تو اسکاتلند این همه جوون همه شروع میکنن به طرفداری از فلسطین شعار دادن، یعنی چی؟ چه اتفاقی داره میفته؟ دنیا چه خبره؟ ما خوابیم رفقا، ما خوابیم. پشت صحنه چه کسی داره کارگردانی میکنه؟ این که گفتیم موضوع فلسطین و موضوع مسجد الاقصا به عنوان اون نقطه فرج به تعبیر رهبر عزیزمون، دو تا کلید واژه ایشون دارن، یکی اون اتحاد، اتحادی که درست میکنه در سطح جهان، جهان اسلام، و یکی هم این که اونجا کلید فرجه، اینجاست مثلا. خب این هم یک مثال است، این هم نصابش ارتقا پیدا کرد و بی نظیر. هیچ موضوعی رو شما در سطح جهان ندارید که مربوط به یک کشوری رو با یک، شما خیال میکنید از این جنایت شبیه این یا فجیع تر از این دیده نشده؟ بشر ندیدن؟ دیدن دیگه. در میانمار چه اتفاقاتی افتاد؟ کسی دید؟ از مطرح شد؟ چند جا این گوشه و کنار در کشور ما، بعضی از کشورهای تظاهرات های یه چیزایی کردن، دنیا رو تکون داده. اینه مسئله، چه اتفاقی داره میفته؟ این اجتماعات عظیم عادیه؟ واقعا عادی نیست. عمق گفتمان مقاومتی داره آزادی خواهان جهان رو کاملا دور خودش سازماندهی میکنه. این نشانه کمیه. اینم ارتقا پیدا کرد. بازم بهتون بگم از نصاب های ارتقا یافته، نصاب بی غیرتی، نصاب بی غیرتی، اینم ارتقا پیدا کرد. این کشورهای به اصطلاح اسلامی، این دولتهای به اصطلاح مسلمان، بی خاصیت، بی حال. حالا اینا که میدونید بعضی هاشون آماده بودن، کاملا همه کارا شده بود، آماده بودن به محوریت عربستان سعودی تمام عملیات تطبیع، یعنی عادی سازی، تمام مقدماتش انجام شده بود، بنا بود یه امضا یه رونمایی همین ماها انجام بشه که طوفان الاقصا اینو تومارشو پیچید و اینا همه هماهنگ کردن. یه جا عربستان اعلام میکنه، همه اونام امضا میکنن، یعنی کل این جریان عربی منطقه غیر از حالا این چند کشور مقاومت، حالا الباقی کلشون عادی سازی با رژیم کثیف صهیونیستی. آماده بوده برای امضا، همه کارشو کرده بودن، که اینم من اشاره کردم تو خطبه. تو خطبه ما خیلی چیزا رو گفتیم کلیداشو. یه آقای گفت شما تقریبا چیزی دیگه نذاشتید بمونه. خیلی، اینم یک نکته است. نصاب بی غیرتی ارتقا پیدا کرد اینا. حالا اون تا قبل از طوفان الاقصا، بعدش دیگه نمیتونستن اینا از این حرفا بزنن، که یعنی خود مردم خودشون تحمل نمیکنن. الان دیگه تو بعضی از همین کشورهای منطقه چه اجتماعات بزرگی هم شکل اینا رو تحمل نمیکردن مردم. اما حتی خب حالا که اینا ریختن اینجور، دارن برادرها و خواهرها و بچه های مسلمان رو، شما مثلا مسلمونید، دارن تو جلو چشم شما اینجور اینا رو غارت میکنن، نابود میکنن، هیچ درک جدی بعد از کلی زحمتی که آقای امیر عبداللهیان کشید و این طرف و اون طرف، اون اجلاس رو تشکیل دادن، دور هم جمع شدن نشستن، بعدم جو محکوم میکنیم، چلا ما میگم موفق باشید، محکوم میکنیم، هنر کردید، هم نشستیم محکوم میکنیم، قطع رابطه کنن، این بیشرف ها رو از کشور خودشون بیرون بریزن، وارد میدان بشن، فریاد کنن، هیچ. نصاب بی غیرتی هم ارتقا پیدا کرد تو این منازعه. تقریبا بحث ما بحث جامعی شد از یک منظر دیگه، نمیخواستم انقدر وقتتون رو بگیرم. به عنوان مقدمه تلیعه به بحث جاریمون گفتم و خلاص. مسئله اینه، الان بحث تقوا بحث فلسطینه، تقوای جمعی، تقوای هویتی، تقوای عمومی ملت، امت، پای مسئله فلسطینه. هر کسی به سهم خودش کوتاه بیاد داره بی‌تقوایی میکنه، هر کسی بی‌عملی کنه داره بی‌تقوایی میکنه یا کم تقوایی میکنه. الان هر کسی باید توی این معادله یه سهمی برداره. بالاخره این تعریف داره دیگه، اتفاقاتم به این بزرگی است. لذا وقت شریفتون هم گرفتیم. خلاصه میخواستم عرض کنم نصابها تو این جریان طوفان الاقصا و وقایع اخیر ارتقا پیدا کرد و نصاب جمهوری اسلامی در حضور، در میدان، در حمایت، در نقش آفرینی متحد دولت و ملت و حاکمیت یک پارچه، چون اینجوری نداریم تو دنیا، این تک از این جهت، از سطح رهبری تا تمام ارکان، بعد هم با این صراحت شما صحبت‌های فرمایشات آقا رو با دقت مطالعه فرمودید، کلیدواژه‌ها، اینا کلیدواژه‌هایی است که تو معادلات جهانی اثرگذاری خاص خودشو داره، جا به جا میکنه خیلی از قضایا رو، روحیه‌ای که به بچه‌ها میده، به مقاومت میده، تضعیف روحیه‌ای که از جریان کلمات آقا، عمقش، ابعادش، ما تو داخل اینو درک نمی‌کنیم، ولی از منظر مناسبات جهانی ایناست. بگیرید دیگه تا رفتارهایی که دولت در عرصه دیپلماسی داشت که عرض کردم، خود وزارت خارجه، سایر حوزه‌ها، فعالیت‌های ویژه‌ای که دوستانمون در سپاه قدس و دیگران هم دارن که انشالله خدا بهشون توفیق بده در اون وحدت و ساحات و کارهای دیگه یه هست. ایرانه دیگه، یعنی مثل کوه، به تعبیر هست آقا، مثل کوه، مثل قله دماوند پشت جریان مقاومت ایستاده. و این رو شما ببینید که انقلاب اسلامی و خطی رو که امام رضوان الله تعالی علیه از اون اول نهضت تعریف کرده، حالا بستش رو ببینید. نمیبینیم، برامون عادی شده. همینجوری این اتفاقات افتاده. روز جهانی قدس اعلام شد و هر سال پیوست 22 بهمن ما و انقلاب اسلامی ما همیشه پیوستش روز جهانی قدس ما بود. ادبیات قدس در سطح جهان کار خودشو کرده، بچه ها کار کردن تو کشورهای مختلف، جوانای مؤمن، مؤمن انقلابی عمیقا خیلی کار کردن، این عمق پیدا کرده. حالا ادبیات مقاومت با این جهتگیری که انقلاب کبیر اسلامی داشته، منطقه رو در نوردیده و در سطح جهانی داره کارهای خودش رو انجام میده. امیدوارم دوستان پای این موضوع وقت بذارن، کار کنن، مطالعه کنن، خبرها رو رهگیری کنن. مثلا یه جا میشنوید که یه عملیاتی انجام شد، اونا یه مقدار مثلا زمینی خواستن وارد بشن، اینو یعنی چی؟ داستانی داره، مثلا میگن آقا یه دونه از این تانکای اینا رو زدن بچه‌ها. این یعنی چی؟ اون تانک چیه؟ آیا اصلا تصوری برای زدنش وجود داره؟ اصلا مرکابا یعنی چی؟ اصلا یعنی چی؟ و اینکه یه گروه مقاومت در برای یه کشور هم که نیستن که، گفتم براتون دیگه، از کجا وایستادن دارن مقاومت؟ تو همون حصر بزرگ زیر همین بمباران ها. یعنی چی زدن یه دونه تانک؟ یا این طرف که حزب الله گاهی جواب هایی میده، اینا چجوریه داره اتفاق میفته؟ اینا چیزاییست که نیاز داره به پیگیری، مطالعه. اینکه حالا خبر یه چیزی میخونیم، گاهی هم تو این فضای مجازی و شبکه‌ها گاهی یه چیزی رو نگاه میکنیم، این که نشد که. شما باید داره دستگاه تحلیل راهبردی باشید که اتفاقی داره میفته در یه چی، و بعد این تو معادلات تمهیدی ظهور و در اون مسیر داره چه کاری پیش میبره. چون همش ما داریم میگیم نهضت جهانی امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف با حمایت جهانی مستضعفین امکان پذیره، ما اینو نمیگیم، ما جز تمهیدات اینو نمیگیم. خب اینه دیگه، و اون چیزی که داره به عنوان یک کلید واژه برجسته ای اون عملیات تمهیدی رو داره با سرعت گسترش میده، همین کلمه قدس، مسجد الاقصا اینه، فلسطین سرزمین پیامبران، محل معراج پیامبر اعظم، قبله اول مسلمین. با این محوریت داره اون ادبیات جهانی ساخته میشه دیگه. این هست لذا خوب ببینیم ماجرا رو، خوب درک کنیم و بعدم هر کسی هر کاری میتونه تو این زمینه نقش آفرین، هم خوب بشناسیم و یه کاری رو که هممون بدون استثناء میتونیم انجام بدیم و اگر کسی کوتاهی کنه قطعا پیش خدای متعال پاسخ نداره، تضرعه. تضرع، دعا، هماهنگی روحی. شنیدید دیگه، گفت احوا صاحبک معنا، وقتی اون مطلب مطرح شد در کنار امیرالمؤمنین علیه السلام، گفت این دوست ما نتونست با شما باشه آقا جون، نتونست تو این عملیات کنار شما باشه. حضرت فرمودن دلش با ما بود؟ گفت آره. فرمودن خب با ما بود، نه زمان داره نه مگاه. شما از الان برمیگردید به امام حسین علیه السلام میگید چی؟ یا لیتنا کنا معکم فنفوز معکم فوزا عظیما. ما اینه میگید، این همراهی، همراهی روحیه، همراهی روحی، همراهی عاطفی، دعا، ذکر. وقتی رو معین کنن هر کدوم از دوستان، حالا این بحث شخصیه، جمعی هم که امیدوارم وسیع تر از اینو کار کنیم، ولی این مقدار در این بخش هم ضعیفیم واقعا. مساجد ما، محلای داشتن الحمدلله برنامه خوبی داشتن، ولی خیلی قوی تر از این انسان توقع داره. خب اونا اونجور وسط میدان دارن مقاومت میکنن، حداقل این حمایت معنویه دیگه، این اشک ریختن، این دعا خوندن. شما این دعای صحیفه مبارکه سجادیه رو بخونید دیگه، حضرت دارن یه دعا دارن برای حمایت از رزمندگان و مرزداران، از دعاهای مفصل صحیفه هم هست. چه کرده امام سجاد علیه السلام وقتی داره دشمنان رو نفرین میکنه؟ ببینید چجوری نفرین میکنه نسلشون رو. خدمتون عرض کنم، بله، همه چی، یعنی هیچ چیزی رو حضرت در اون دعا جا نمیذاره، از نفرین برای زمینگیر شدن دشمنان. این از این طرف، از اون طرف وقتی داره دعا میکنه برای رزمنده ها، دعاهای حضرت رو ببینید چقدر وسیع و چقدر دقیق دعا میکنه نسبت به رزمنده ها. خب از همون دعا رو شما که ماشاءالله با صحیفه مبارکه سجادی دوستید، الحمدلله، این دعای صحیفه رو بخونید به نیت حمایت از رزمندگان فلسطین. دعا، دعا رو نباید دست کم گرفت، اصابت میکنه، بله. تیر دعا مخصوصا از یه دل پاکی باشه، با یک انگیزه خالصی باشه، با اشک همراه باشه، تیر دعا به مقصد میرسه. سلاح المؤمن، بله، دعا سلاح المؤمن، یعنی مقدرات رو جابجا میکنه دعا، یعنی خودش سببون بین الاسباب، ولو مع الاسباب، ولی و بین الاسباب، خودش هم یه سبب مستقلیه، ولی خب در کنار عملیات فکری، عملیات جهادی، همه این چیزا هست، این هم هست. دعا رو دست کم نگیرن دوستان. جوشن صغیر هست، گفته شده، توصیه شده بخونن برای حمایت از خلاصه مقاومت. مردم مظلوم رو باید همه جوره انسان یاری کنه. اینه که دیگه میتونین دیگه، شما هیچ شب و روزی براتون بدون دعا، دعا ها، نه مثلا روی دو تا کلمه بگید با گریه، با اشک، با آه، با احساس، احساس کنید وسط اون معرکه. ببین کمک از من برمیاد. بعد اگر اجتماعات باشه که کنار هم باشن برای دعا، حالا و هر نوع فعالیت فکری فرهنگی تو این موضوع الان جا داره دیگه. شنیدم اینجا هم دوستان عزیزمون یه کار مردمی رو در مجتمع سرچشمه انجام دادن که حالا انشاءالله بعد از نمازم بیشتر از دوستان مطلع بشیم. ظاهرا یه رویدادی اینجا پنجشنبه پیشبینی کردن یه کار خوبی رو. انشاءالله که این دوستان ما هم موفق باشن. بعد خلاصه کار کرد دیگه. حالا عرایض دیگه هم هست که بماند. امیدوارم انشاءالله خداوند تبارک و تعالی توفیق بده. خواستم از کنیم که این الهمن تقوا معناش خیلی گسترده است. اینه. یکی از برجسته ترین جلوه های تقوا نصرت مظلومه. نصرت فکری، نصرت ذکری، نصرت دعایی، نصرت قلمی، نصرت قدمی، نصرت پولی، هر جوری که بشه نصرت کرد. الان بعضی رفقا میان آقا ماده ایم که پاشیم بریم. واقعا جناب عالی قلبا و روحا اگه آماده باشید این عالیه. تو این لشکری که ثبت نام کردن بیش از 6 میلیون نفر به عنوان مثال، بگو منم هستم این روزه. ولی واقعا ها اسم نویسی نه، سطحی، مهم اون تهیئه. بگو منم آمادگی شد دارم، اگر نیاز به نیرو باشه، نیروی انسانی میدانی باشه، من وقت من به اونجا به آقای سلامی هم عرض کردم، گفتم خب این بچه ها رو آموزش بدید، سازماندهی کنید. خود این موضوعیت داره، اصلا ممکنه هیچ وقت لازم نشه، چون که الان اصلا لازم ندارن. الان جبهه مقاومت نیروی انسانی لازم نداره که. بعضی از رفقا گفتن آقا پاشیم بریم مرز اردن کجا، نه این کارا نیازی نیست اصلا، الان وقت این حرفا نیست. ولی اگر لازم شد شما آمادگیشو داشته باشید. این حالتون یه همچه حالی باشه و توجه این که تو نقشه جهانی تمهیدی برای ظهور امام عصر علیه السلام این وقایع الان وقایع سرنوشت سازیه. اون وقت ابعاد تربیتی ماجرا، ابعاد تربیتیش، ابعاد فرهنگیش، ابعاد اجتماعیش، اینا خیلی هاش از آن دیده نمیشه. ابعاد تربیتی موضوع، حالا چقدر آموزش پرورش ما بتونه از این فرصت استفاده کنه برای تربیت نسل جدید، آشنایی اینها با دشمن، با عمق دشمنی ها. این کار معلم هاست دیگه. هر معلمی که الان بتونه این کار رو با این بچه ها انجام بده، انگار وایستاده کنار ملت مظلوم فلسطین، داره تو خط صحنه خط مقدم می جنگه. هر کسی هر کاری بتونه بکنه. همه الان وظیفه دارن و باید وظایفشون رو درست انجام بدن. تقوا اینه، اتقوا الله اینه، تقوای ایجابی اینه. و هر نوع کوتاهی کم تقوایی و بی تقوایی است که بحث جاری ما در این جلسه بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد. آیش هم به خاطر بسپرید، فرمود ولو ان اهل القرى آمنوا و اتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء و الارض. اهالی شهرها اگر تقوا پیشه کنن، فرمود ما برکات خودمونو از زمین و آسمون بر اونا نازل میکنیم. اگر ما در یاری و نصرت مظلومان انشالله حضور فعال داشته باشیم، برکات الهی بر جامعه ما و بر خود ما هم نازل خواهد شد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. الهی به حق من ناجاک و به حق من دعاک فی البر و البحر، تفضل على فقراء المؤمنين والمؤمنات بالغناء والثروة، وعلى مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والصحة، وعلى أحياء المؤمنين والمؤمنات باللطف والكرم، وعلى أموات المؤمنين والمؤمنات بالمغفرة والرحمة، وعلى غرباء المؤمنين والمؤمنات بالرد إلى أوطانهم سالمين غانمين بمحمد وآله أجمعين. اللهم صل على محمد وآل محمد. خدایا خفت و خاری و نکبت رو، دربدری و رسوایی و بیش از این بر جبهه کفر و استکبار جهانی، بر این صهیونیسم تبهکار و حامیانش نازل بفرما. قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، یاری خودت رو ظاهری و باطنی همراه با فرشتگان، همراه با دعای خوبان عالم، با دعای مستجاب امام زمانمون بر این مردم مظلوم و بر جبهه مقاومت سرفراز نازل بفرما. قسمت میدیم به حق محمد و آل محمد توفیق انجام وظیفه و شناخت وظیفه در این قطعه حساس از تاریخ عالم رو به ما هم کرامت بفرما. عزیز رهبرمون رو برای ما حفظ بفرما، بر توفیقاتشون بیفزا، ما رو قدرشناس وجود نازنینشون قرار بده، ما رو از یاران شایسته ایشون قرار بده تا ظهور امام عصر و در کنار اون حضرت وجود نازنینشو برای ما حفظ بفرما. امت اسلامی رو بر موفقیتش، بر سربلندیش بیفزا. مشکلات، گرفتاری ها از زندگی عموم دوستان اهل بیت مرتفع بفرما، موانع ظهور مرتفع بفرما، قلب مقدس امام زمانمون از ما یاری راضی بفرما. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد و همراه با صلوات و فاتحه به روح امام، شهدا، شهدای هفت تیر، شهدایی که مجاور مسجع شریفشون هستیم، این دو شهید عزیزمون و حاج قاسم عزیز، شهدای مقاومت، اجماعاً صلوات و فاتحه اهدا بفرمایید.